بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون در رابطه با ثمراتی بود که مرحوم عراقی بر بحث مقدمه واجب وارد کرده بودند. مرحوم آقای عراقی اشاره کرده بودند که بحث مقدمه واجب میتواند برای دیگر مسائل فقه سقرا درست بکنه. یکی از این مسائلی که سقراش رو مقدمه واجب درست می کرد این بحث بود که آقای عراقی گفته بودند مقدمه واجب می تواند بحث زمان رو باعث بشه. به چه معنا؟ به این معنا که اگر من به شما گفتم بیا خونه من رو بساز، ساختن خونه من یه مقدماتی داره و مقدمه این ساختن عبارت است از اینکه شما خونه رو تخریب کنی، خاکبرداری کنی. شما میایی خونه رو تخریب میکنی، خاکبرداری میکنی و بعد پشیمون میشی، یا برات کار پیش میاد یا نمیتونی، مریض میشی، به هر علتی میگی آقا من دیگه خونه رو نمیتونم بسازم، خداحافظ. گفتن اگر مقدمه واجب یا به تعبیر بهتری امر به ذل مقدمه لازمش امر به مقدمه هم هست، پس من در حقیقت وقتی به شما گفتم خونه بساز، گفتم خونه رم خراب کن. پس من گفتم خراب بکن، پس من باید اون مقداری که شما کار کردی به شما ضامنم، پولشو بدم. شما اومدی بابست تخریب این خونه مقداری هزینه کردی، این مقدار هزینه ای که کردی من ضامنم، باید به شما پولشو بدم، بقیه شو بدی یا که دیگه بساز. اما گفتیم امر به ذل مقدمه امر به مقدمه نیست، در این صورت شما خونه رو درست خراب کردی، درست خاک برداری کردی، ولی اینا رو که من به نگفته بودم که، لذا چون این کارا رو کردی مجانن این کارا رو کردی، خدا خیرت بده، من ضامن نیستم، چیزی به نمیدم، چون من بهت گفته بودم خونه بساز، من که نگفته بودم یا خونه من خراب کن. لذا ایشون گفته بود این ثمرش یکی از بحثاش زمانه به نسبه به بحث مقدمه، در جایی که یک آمری پیدا میشه و امر میکنه به اینکه شما باید بیایی و این مقدمه، این ذل مقدمه رو انجام بدی، ولی به مقدمه امر نمیکنه. در جواب به این مسئله امام میگن که در هیچ کدام از این دو صورت فرد ضامن نیست. چه ما قائل بشیم که مقدمه هم مأمور و بهه، چه قائل بشیم به این که مقدمه مأمور و به نیست. امر زمان‌آور نیست. چرا؟ برمیگردیم مبناشون در بحث امر مقدمی. روز چهارشنبه اشاره کردیم، امام میفرماین امر مقدمی هیچ بعثی درش نیست، هیچ باعثیتی درش نیست، هیچ تحریکی درش نیست. اگه فرد میخواد ذل مقدمه رو انجام بده، خب اینم انجام میده. اگه نمیخواد ذل مقدمه رو انجام بده، اینم انجام نمیده. در نتیجه مقدمه هیچ تحریک و باعثیتی نداره، و چون مقدمه باعثیت نداره، مقدمه باعث زمان نمیشه. چه من امر کرده باشم به مقدمه، چه من امر نکرده باشم به مقدمه، شما که رفتی خونه رو خراب کردی ولی خونه رو نساختی، صرفا خاک برداری کردی، ضامن من به شما نیستم، پول بهت نمیدم. چون مثال میزنم، میگن ببینم اگه شما سر خود بدون این که من اصلا خبر داشته باشم از این که شما سر خود بدون این که من عامر اصلا خبر داشته باشم، یک، یا فرض دوم، من امر کردم شما بدون این که خبر داشته باشی اومدی خونه منو خراب کردی، من ضامنم؟ این مثال دومو توجه بکنیم، مثال اصلی امام اینه. ببینید یه بحثی داریم به نام جواله، میخواییم اینو به نام جواله تصویر کنیم. اگر من اومدم اعلام کردم آقا هر کسی آمد خانه من رو ساخت، من 1000 تومن میدم، شما خبر داری از امر من، میایی میسازی، خب باید پول تو بدم. اما اگر شما بدون این که خبر شده باشی که من یه همچین جمله‌ای گفتم اومدی خونه رو ساختی، آیا بازم من باید به 1000 تومن بدم؟ امام میگن نه. چرا؟ برای این که امر من باعث عمل شما نشده، تو که خبر نداشتی از امر من. وقتی من ضامنم که شما به خاطر حرف من، به خاطر باعثیت من، به خاطر تحریک من، به خاطر اینکه من به شما گفتم کاری رو انجام بدید، ولی شما سر خود اومدی این کار رو انجام دادی، من ضامن نیستم. یه مثال بسیاری فرع بسیار بزرگی برش مترتب میشه در فقه ها. یه بحثی داریم که در عبد عابق یا عبد فراری، یه عبدی فرار کرد رفت، یه کسی اومد، یا اسبی فرار کرد رفت، حالا عبد که الان روزگار عبد نیست، شما یه اسبی داری، این اسب فرار کرد رفت تو جنگل، شما میای وسط ده و میسی فریاد میزنی ایها الناس هر کی اسب منو بیاره من 100,000 تومان بهش میدم. طرفم بلند میشه، یه نفری میرن دنبالش که اسب بیارن، پیدا میکنن میارن، خب شما باید چقدر بهش بدی؟ پولشو بهش بدی. اما همینقدر که شما فریاد میزنی مردم هر کسی اسب منو پیدا بکنه بیاره من 100,000 تومن میدم، اونی از دور یه نفر دهنه اسب گرفته داره با خودش میاره، این داشته میرفته اسب تو خیابون تو جاده میبینه من داره میاره، اون این کارو به خاطر حرف شما نکرده. چون این کارو به خاطر حرف شما نکرده، شما ضامن نیستی نسبت به اون، چون فعل او مترتب بر امر شما نبوده، او خودش مجانا این کارو کرده، پیدا کرده بوده، لله برداشته این کارو بود. به شرطی که عمل اون فرد با باعثیت شما باشه. این اشکال دوم امام. لذا امام میگن آقای عراقی چه ما بگیم که چه بگیم که مقدمه امر داره و چه بگیم مقدمه امر نداره باعث زمان نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه زمان فرع باعثیت امره. امر باید بتونه ایجاد انگیزه کنه، در حالی که امر مقدمی ایجاد انگیزه نمی کنه. میگن امر داره اما امرش باعث زمان نمیشه. خب حالا چرا میشه دیگه؟ به همین بیانی که گفتن چون این امر هیچ باعثیت شخصی نداره، هرچه باعثیت هست در ذیل مقدمه است. این فرد به خاطر ذیل مقدمه داره این کار میکنه، به خاطر مقدمه این کار میکنه. بعد اشکال دومی مطرح میکنن که این اشکال دوم اشکال دقیق تر و قشنگ تر است. ببینیم فرض ما چی بود؟ این بود که من به شما گفتم بیا خونه من را بساز. مقدمه خونه ساختن چیه؟ خراب کردن خونه است. شما خونه را خراب کردی ولی دیگه نساختی، رفتی. این مقدمه موصله نیست که، این مقدمه ای نیست که وصله به ذیل مقدمه شده باشه. لذا امام میگن آقای عراقی تو که قائل به مقدمه موصله بودی، شما میگفتی مقدمه موصله امر داره، در حالی که این مقدمه که موصله نیست. بعد میگن اللهم الا ان یقال، که بگیم آقای عراقی که همینم درسته، اینو به عنوان ثمره بحث مقدمه واجب مطرح میکنه، نه ثمره بحث موصله. میگه اگر کسی قائل به مقدمه واجب باشه مطلقا باید بگه زمان، اگر قائل نباشه باید بگه غیر زمان. اینو به عنوان ثمره موصله که مطرح نکرده. بعد نکته استفاده میکنن، میگن که و همین نکته است که لعله یک کسی بگه فرق بین مقدمه موصله و مقدمه غیر موصله، اگه فرق این دوتا مبنا چیه، یکی از جاهاش اینجاست. یعنی اگر مقدمه رو کسی انجام داد و ذیل مقدمه رو انجام نداد، طبق مبنای مقدمه موصله ضامن نیست، چون مقدمه نبوده، امر نداشته. طبق مقدمه غیر موصله مطلق ضامن. عبارت امام ببینیم تا بریم سراغ فرمایش آقای منتقل است. میگن تا اینجاش خوندیم و به ما ذکرنای از هر ماف ثمرت ثانیه لان زمان الاتی من قبل الامر، زمانی که از ناحیه امر پدید میاد، صفحه 184 عبارت امام پاراگراف 2، زمانی که از ناحیه امر پدید میاد فرع اطاعت، یعنی طرف باید اطاعت امر شما رو کرده باشه، چون اطاعت کرده ضامنه، یعنی شما ضامنی، شما امر میکنی او اطاعت میکنه، پس شما ضامنی باید پولشو بدی و الا. اما اگه اطاعتی در کار نیست، 184 فلو اتا به متعلق الامر بلا باعثیت له، ولی اگر یک فردی متعلق امر رو آورد، یعنی شما بهش گفتی عبد مرا هر کسی بیاورد پول میدهم، او عبد شما رو آورد ولی کاری که کرد بلا باعثیت له بود، این امر باعث او نشده بود، لم یستحق شیئا. بعد میگن کما لو کان جاهلا به امره، مثل اون یارو که اسب و راه دور برمی داشت می آورد، خبر نداشت. خب از این طرف معلوم میشه فما عدم صلوح الامر المقدمی للباعثیه لا یوجب الزمان، وقتی امر مقدمی باعثیت ندارد پس باعث زمانم نمیشه. نه کدوم بلا باعثیت لا، نه اونم باشه اون برمه میکن اونم نباشه تو معنا هستی. هازا معنا مبنای مستدل وجوب مقدمه‌ای بود که مستدل نهازی عراقی، مرحوم عراقی مبناش مقدمه‌ای را واجب میدونست که ملازم باشه، یعنی موصل با وجود ذل مقدمه باشه، یعنی مقدمه‌ای که میرسه به ذل مقدمه، مقدمه‌ای که با وجود ذل مقدمه همراهه. و هو ینافی ما ذکره هنا، چون این فرض برای اینه که این مقدمه رو انجام داده، ذل مقدمه رو انجام نداده. اللهم لا یقال، که بگیم یکون المفروض بعد تسلیم وجود مقدمه مطلقه است، یعنی اگه گفتی مقدمه مطلقه واجبه این ثمره بار میشه. بعد میفرمایند که بله لوکان لهذا وجه صحت، اگه اون اشکال اولی که ما گفتیم اونو چشم پوشی بکنیم کان ثمره بین المقدمه المطلقه و الموصله، این یه ثمره میشه بین مقدمه مطلقه و مقدمه موصله، به اون بیانی که از بیرون اشاره کرد. خب ما در این باره فعلا بحث نمی کنیم، منتها یه نکته رو میگم و اون نکته اینه که اساسا اون چیزی که مرحوم آقای عراقی به عنوان ثمره بحث مطرح فرمودند ثمره نیست. چرا؟ برای اینکه در همون بیان مرحوم آقای آخوندم گفتیم، مرحوم وحیدم بهش اشاره کردیم، گفتیم آقا این ثمره بحث مقدمه نیست، این ساختن موضوع برای بقیه بحث هاست. فرق است بین اینکه شما موضوع درست بکنید برای بقیه بحث ها یا ثمره خود این بحث باشه. اینکه من یه لیوان آب بیارم اینجا شماها سرش دعواتون بشه چون شما آب رو حرام میدونی او آب رو واجب میدونه، یا اون مثال معروف خودمون که گفتیم من اقامه نماز جمعه کنم شما بیای شرکت کنی اونا شرکت نکنن چون شما واجب میدونی اونا حرام میدونن، این ثمره اقامه نماز جمعه نیست، ثمره دعوای مبنایی شما در بحث نماز جمعه است. چون اینو روز چهارشنبه بهش اشاره کردیم ازش عبور کنیم بریم برسیم به مطلب بعدی. منتها بگم این مطلب آخری که امام مطرح فرموده بودن که گفته بودن این بحث در ثمره بین مقدمه موصله و مقدمه غیر موصله است، خود مرحوم آقای عراقی تو مقالات الاصول داره، این باکسی که آوردیم رو نگاه بکنیم، ثم فی هازه ثمره رو به ما فرق بذاریم بین قول به وجوب مطلق مقدمه و بین مقدمه موصله منها فی فرض اتیانهی بالمقدمه، مقدمه رو میاره ذل مقدمه رو نمیاره، محزن یعنی فقط مقدمه رو میاره، طبیعتا یستحق الاجره علیها یعنی بنابر مقدمه مطلقه علل اول دون الثانی یعنی بنابر موصله مستحق نمیشه. اما مطلبی است که امام اشاره کردن، خود مرحوم آقای عراقی این بحث رو مطرح کرده، اونتها ایشون آدرس رو این نزدن اینجا، آدرسش بحث مقالات الاصوله، حالا آدرس اینم چرا کجا خورده منم الان ندارم اینجا، بعدن او آدرس رو پیدا کنم. نه منطقه الاصول عبارت پایینی است، این عبارت مقالات الاصول بالاست، شمارش نخور، نمیم چرا افتاده جایی بوده افتاده حالا دیگه کار نداره، الان سرش میکنید پیداش میکنید. خب ثمره دیگهی برای بحث مقدمه واجب مطرح شده، بسیار ثمره مفید فایده است، علمیه، خیلی هم کارآمد و به درد بخوره، خوب بهش توجه کن. الحمدلله مال بحث قبلی بود. ثمره‌ای که مطرح شده اینه، گفتن اگر گفتید مقدمه واجبه، بحث میشه از سقریات بحث تعارض، اما اگر گفتید مقدمه واجب نیست، بحث میشه از سقریات باب تزاحم. خیلی نکته خوبیه، توجهش بکنید. اول از همه یه بار دیگه بگم، ولو اینکه این دیگه اینو باید از همون اصول فقه مظفر یاد میگرفتید، ولی اشکال نداره یه بار دیگه تکرار بکنید. فرق باب تعارض و تزاحم در چیه؟ روح اختلاف اینها برمیگرده به اینکه آیا دو دلیل تکاذب دارند یا ندارند. اگر جای دو تا دلیل تکاذب دارند، موطن موطن باب تعارضه. اگه نه، دو تا دلیل با هم تکاذب ندارند، موطن باب تعارض نیست، میره باب تزاحم. توضیح و ذالک. ببینید، اگه الان یه نفر اومد گفت عبدی شما گفته صبح یک شنبه ساعت 11 حرف نزن، گفته دیگه گفته ساعت 11 حرف نزن. یکی دیگه اومد گفت دقیقاً عبوی گفته رأس ساعت 11 صبح یک شنبه حرف بزن، 11 رو گفته نه یه رو به 11 رو بزن، یه رو به 11 حرف نزن. خب اگر احیاناً این دو دلیل اومد، این دو دلیل معلومه یکیش دروغه، چون فرض بر اینه که پدر شما حکیمه، آدم حکیم دو جور حرف نمیزنه. اگر حکیم نبود، یعنی میشد که یکی بگه بعد فردا چی دیگه بگه، دوباره همجور هرچون میخواد بگه بگه، خب میگفتیم هر دو جور رو گفته، ولی فرض بر اینه که ما اطاعتی همچین فردی که نمی کنیم. اگر محمد ابن مسلم اومد گفت امام صادق گفته نماز صبح دو رکعته، زراره اومد گفت امام صادق گفته نماز صبح سه رکعته، نمیشه هم دو رکعت باشه هم سه رکعت، پس یکیش دروغه. کدوم نمیدونی؟ این میگه او دروغه، اون دلیل میگه این دروغه. به این میگن باب تعارض. چرا؟ چون ادله با هم تکاذب میکنن، یعنی این اونو تکذیب میکنه، اون اینو تکذیب میکنه. درسته به دلالت مطابقیشون همدیگر رو تکذیب نمیکنن، به دلالت التزام همدیگر رو تکذیب میکنند. یعنی این فقط گفته دو رکعته، منتها میگه دو رکعته لازمش اینه و سه رکعت نیست، اون میگه سه رکعته لازمش اینه دو رکعت نیست، اینو با هم تعارض میکنه. تعارض چه باید بکنیم؟ یه وقت ما میگیم آقا تعارض بدویه، ولی بعد از اینکه تعارض ابتدایی شکل گرفت، عرف بین متعارضین جمع میکنه، لذا میگیم تعارض بدوی به جمع عرفی منتفی شد، تعارض رفت کنار. یکی از جمعای عرفی چیه؟ تخصیص. الان یه دلیل اومد گفت شارع گفته اکرم العلماء، یه دلیل دیگه اومد گفت لا گفته لا تکرم الفساق من العلماء، این دوتا نمیتونن هر دو درست باشن، چون اگه اکرم العلماء درست باشه یعنی فسقه شون هم اکرام بکن، اگه لا تکرم الفساق من العلماء درست باشه یعنی فسقه رو اکرام نکن. این تعارض بدویه، تکاذب بدویه. اما عرف میاد میگه تکاذب بدوی به جمع عرفی تخصیص حل میشه. یکی دیگه تقییده، یکی دیگه نص و ظاهره، یکی دیگه اینه که شاهد جمعی پیدا بشه. یعنی مثلا اگه اومد گفت 11 حرف بزن بعد گفت 11 حرف نزن، یه روایت سومی پیدا بشه بگه اونی که گفت 11 حرف بزن 11 صبح، اونی که گفت 11 حرف نزن 11 شب، که میگن شاهد جمع پیدا بشه. که اگه شاهد نداشتی خواستی همین جوری جمع بکنی، میگن جمع تبرعیه، یعنی جمع کیلویی، یعنی جمع دل بخواهی. زراره گفته نماز صبح دو رکعته، محمد ابن مسلم گفته سه رکعته. شما بگی جمعش اینه، روزای فرد دو رکعت بخون، روزای زوج سه رکعت، خب کجا اینو آوردی؟ این تبرعی، این از پیش خودت داری میگی. لذا هر جا به تعارض رسیدید، جاییست که تکاذب وجود داره. در تکاذب چه کنیم؟ اول میریم ببینیم آیا عرفاً جمع میتونیم بکنیم یا نه. اگه تونستیم جمع بکنیم سمعاً و طاعت، نشد باید بریم سراغ مرجحات باب تعارض. مرجعات باب تعارض چیه؟ یعنی کدوم رو بر دیگری ترجیح بدیم؟ یک اینه که ببینیم اعدل روات کیه، اصدقشون چیه، کدومشون مخالف تقیه است، کدوم موافق کتابه. میشه مرجعات باب تعارض. اما گاهی اوقات گرفتاری ما بین دو دلیل از باب تعارض نیست، گرفتاری ما بین دو دلیل از باب تزاحمه. تزاحم کجاست؟ تزاحم اونجاست که این دو دلیل با هم تکاذبی ندارن، هر دو رو واقعا معصوم گفته. پس مشکل چیه؟ مشکل اینه من نمیتونم هر دو رو عمل کنم. تو اولی نمیتونست امام صادق هم گفته باشه دو رکعتی واجبه هم سه رکعتی، نمیشه، مشکل در طرف صدور بود. اما در تزاحم من نمیتونم عمل بکنم، ولی امام صادق تو خودش درست گفته. چی گفته؟ از یه طرف گفته حفظ نفس مسلمان واجب، از یه طرف گفته دروغ و حرام، و هر دو درست، هر دو حرف فرموده کاملا هم درست. منتهی سخن اینه الان در مقام عمل ما خوردیم به جایی که اگه دروغ بگیم مسلمون جونش حفظ میشه، راست بگیم مسلمون جونش گرفته میشه. گرفتاری به مقام عمل نه مقام صدور. هر دو مقتضی رو دارن، هر دو هم درستن، در مقام عمل ما گرفتاریم. این میشه باب تزاحم. وقتی شد باب تزاحم، اون وقت در باب تزاحم چه باید کرد؟ در باب تزاحم شما باید برید سراغ مرجحات باب تزاحم. مرجحات باب تزاحم دیگه این نیست که صدور رو بخوایم کشف بکنیم، که بریم سراغ ببینیم تقیتن بوده یا نبوده که جهت صدوره، بریم موافق کتاب و سنت که اصل صدوره، بریم سراغ اصدقیت و اعدلیت و اتقا بودن راوی. نه، اینجا فرض بر این هر دو صادره، باید بریم سراغ اهم و ملاکن، ببینیم ملاک کدوم اقواست. لذا اگه یه دلیل با 180 تا راویه همه هم قوی، با 100 مسلم مسجل همه جوره، اومد گفت آقا نماز ساعت 4 بعد از ظهر یجه، از اون ور یه دلیل خیلی هم ضعیف، اما ضعیف یعنی از جهت نحیف، حالا نگیم ضعیف، یعنی یه نفر بدبخت گفته، یه دلیل اومد به شما گفت حفظ جان زید واجب، حالا شما حفظ جان زید کنی ساعت 4 بعد از ظهر که افتاده تو آب داره غرق میشه، یا نماز بخونی، خب میگی آقا ملاک حفظ جان از ملاک اقامه صلات اولاست. اینجا دیگه سراغ جهات صدور و اصل صدور نمید. حالا ملاک کدوم اقواست؟ نماز معارضه کرد با چیز دیگه، میگی خب نماز رو گفته لا یترک، لا تترک به حال، اما در مورد چیز دیگه که نگفته. اگه مسئله تزاهم پیدا کرد بین مثلا ولایت اهل بیت با چیز دیگه، میگی و ما نودیه به شیء کما نودیه بالولایه، این اولا. اگه تزاهم شد بین حفظ نظام اسلامی و حج، میگی حفظ نظام اسلامی اولا، ملاک رو باید کشف کنی. اینجا هم هست که ملاک کاشفش کی میتونه باشه؟ کسی که احکام رو بشناسه. حالا همینجا چون میخواییم دیگه حالا اینو وارد بشیم، فلسفه مجمع تشخیص مصلحت نظام همینه، یعنی تشخیص تزاهم و ملاک اقوا. چون فرض بر اینه مجلس قانون تصویب میکنه، میگه چی؟ میگه این قانون باید الان باشه به نفع مصلحت جامعه است. شورای نگهبان میگه این مخالف شرعه. میگن خب بیاییم تزاهم شده از یه طرف یجب لحفظ نظام، از یه طرف یحرم لاحکام اولی، میان تو مجمع تشخیص، لذا یه گروهی باید بنشینن که اینا ملاک رو تشخیص بدن. هم باید گروهی باشن فقه رو بشناسن که واقعا اگر اوفو بالعقوده ملاک داره، ملاک چقدر قویه. از اون برم جامعه رو بشناسن، بدونن این چه مقدار ملاک اقوا در جامعه داره. پس اساساً مجمع تشخیص که امام جعلش کرده یک چیز درون فقهی خیلی هم عادی است، بحث احکام ثانوی نیست، بحث تشخیص ملاک اهم در بحث تزاهمه، تزاهم بین دو حکم که یکیش مصلحت نظامه، یکیش کیه؟ وجوب، حرمت، مسائل دیگه. این مسئله رو باید تشخیص بدن، ببینن کدوم اقوا ملاکنه. پس کارشون تشخیص اقوا ملاکنه. چرا؟ به خاطر اینکه در رابطه با روزه و حج، نمیدونم حج و صلات، خود فقیه میتونه اقوا ملاکنه تشخیص بده چون خودش تو کتاب و سنت میبینه، ولی در رابطه با مصالح جامعه اسلامی این احتیاج به خرد جمعی داره، گروهی باید بنشینن فکر کنن. لذا امام ابتدا قبل از تشخیص مجمع تشخیص میگفت دو سوم مجلس که بگن قبوله. قبل از اینکه مجمع بیاد دو سوم بود دیگه، میگفتن اگر دو سوم مجلس گفتن این حکم لازمه قبوله، دیگه به عنوان احکام باید حاکم بشه بر اون خلاف نظر شورای نگهبان، بیاد بگن درست. بعد گفتن آقا این ممکنه دو سوم مجلس نباشه، چی نباشه؟ گفتن خیلی خوب یه گروهی باشن که این گروه یه دایره شون مقداری اوسع باشه، یه چهار تا فقیه بیشتر هم توش باشن، ضمناً مثلا یه عده باشن فقها باشن، یه عده باشن جامعه شناس باشن، یه مجموعه باشن که بحث کنن توش تشخیص بده. یا اینکه حاکم میخواد حکم بکنه الان به نفع مسئله ای، الان مثلا اصلا حاکم مسلمین ولی فقیه میخواد حکم بکنه، بگه آقا این کار رو انجام بدی. خب اینو کی میتونه حکم کنه؟ وقتی که ملاک رو تشخیص بده. تشخیص ملاک برای حکم کردن به چیه؟ به اینی که شما جامعه رو بشناسید. لذا قانونگذار اومده گفته بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، یعنی به عنوان یک مجموعه ای که ملاک رو کشف کنه. پس ببینیم دیگه فردا اینو نمیگن، ما یک بحث تعارض داریم ملاکاتش رو فهمیدیم، یه بحث تزاهم داریم ملاکاتش رو فهمیدیم. حالا منتقل اصول میگه اگر قائل شدید به وجوب مقدمه، سر از بحث تعارض در میاره. اگر قائل شدید به عدم وجوب مقدمه، بحث سر از تزاهم در میاره. چرا؟ چه ربطی به این دوتا داره؟ فرقه.